دوستان طلبای مهمم رو مسئولین محبت کنن بفرستن جلو. من چون همه شهرها این کارو میکنن، نه الان فقط اینجا. ببخشید مزاحمت ایجاد میکنم. این استاد من یاد داد تو عامل اینجوری بود، استادم علامه اصلا به هیچ وجه نمیذاشت، میگفت صرف این که مهممه باید احترام بشکن و تحریم میکرد به ما. خیلی خوش آمدید بچه ها، بیاید نصر، بیاید جلو، بیاید جلو، بیاید جلو، یه ردیف بشیرید، بیاید بیاید خدمت از آله. یادمون رفت بزرگان چیکار میگن. من این کتابی که برای آقای عراقی چاپ شد، آقای سجادی، همین مسجد یه طلبه وارد شد، آقای عراقی از منبر اومد پایین به احترام اون طلبه، تو کتاب نوشتم از حالا مردم نمیدونن آقای کجاست، من میدونم چون اینجا منبری هم. خیلی عجیبه ها، جدی میگم جوان ها، من از شما ها گله دارم. پیرمردی دیدید بلند شی، شما تیکه تیکه دادن به دیوان میخواد. من تو تهرون همه را همین کار کردم، یه پیرمردی وارد میشه نمیزنن که جوان ها نمیشنن از اونشون آقا. اینا چهره ها خود سخته بیان تو جمعیه تیکه به دیوار بدن، سریع بلند شن به آقا. مثل این بچه ها بیشتر خوبه آجا، بفرمید این بچه ها به عنوان شما ها بلند شدن. بفرمید داره کار رو چونه. ببین اگر امام رضا علیه السلام یه جمله بهتون میگم که یادتون بمونه، امام رضا علیه السلام فرمود که به شما بگم بچه های گود من گوش بدی، امام رضا فرمود جا دادی جا میدم. بله، هر کی جا بده من به جا میدم. حالا این میدون یه خاطره هست، یه خاطره خیلی قشنگیه، خدا حفظ کند آیت الله وحید خراسانی رو. این خاطره ایشون سر درس خارج نقل میکرد، سعی کنید تو مجلس اهل بیت جا بدید که فردا به شما جا بدن. بله، جا بدید تا جا بدن، همینطور نیست. فرهنگ اهل بیت یعنی فرهنگ ادبیات به تمام معنا، ادبیاته. جدی میگم، یک کسی اومد پیشت نشست و یه میلیون بهت پول نده، سلام علیک کنن، سلام علیکم، دست بده بهشون، خوش آمدی. من گاهی گله دارم از رفقا، یارو بیچاره قریب وارد میشه اصلا، گاهی وقتا هم لباسی همون هم همیتونی هم. بابا خوش آمدی. خدا رحمت کنه آقای نجفی مرشی را. حاج آقا میفرمودیم بسم الله رو خدا برای بسم الله را خدا برای علما خلق کرد، میگو یا الله رو هم خدا برای علما خلق کرد. نمیدونم دیدید یا نه تو مجلس های قوم وقتی وارد میشه خدمت مراجع اعظامون از دور مرجع اینجا نشسته میگه یا آقا، آدم فکر میکنه حاج آقا میخواد بلند شد، عجب سری بلند میشی، بعد میدونه حاج آقا یا الله گفت نشست. های خیلی عجیبه، دعب مراجع بزرگان اینه. من از حضور اولیه ساعت گسترده شما تشکر میکنم و لذت میبرم از این که خادم شما مردم هم خادم همه تون هستم. پس برای خاطر این که نفاق از دل، این روایت ها، این حدیث ها، حاج آخوند معصومی همیشه میفرمید برای خاطر این که نفاق از دل ما بره کنار، میگن که اون کسی که میخواد ببینه نفاق از دلش رفت کنار، بر محمد و آل محمد بلند صلوات میفرست. خدا خودش میدونه انقدر اسلام با ادبه، عجیبه. ما اسلام واقعی رو پیاده نمی کنیم. یا آقای اگه من اسمشو ببرم چون شرکتش تبلیغ میشه نمیتونم ببرم، این الان اگه بخوای تو شرکتش رو ببینید تو خونهای همه هست کالاش، میخواد ببینید باید 70 نفر رو ببینید تا بری بالا. تنها جایی که مردم میخوان ببینن مجلس امام حسین. این حاجی پیرمرد سنش هم الان نزدیک 85 سالشه، یه مجلس موزن میداره تو تهرون، میاد دمیده کفش شما رو میگیره میذاره توی نایلون میگه بفهم اونجا نشسته، فقط مأمور امینه. میگم چی شد؟ خاطره داره، خاطره به من گفت. حاج حسین انصاری هم میشناسه، بنده میشناسم. حاج مشتبا نوکر حاج مشتبا بود، حاج مشتبا رو خیلی دوست داشت، عارف جلیل و قدرون، همیشه در دستگاه ایشون بود. تو نمیدونی آقا این مجلس ها چقدر برکت داره. من امروز یه روایتی دیدم، امروز تو دانشگاه سجده زدم، خدا شاهده، باور کنید برید تو سایت، بچه ها دیگه حمله کردن تو سایت، چقدر عوض شدن دخترها. ببین شلوغی جمعیت اونجا رو، ماش اینجا ریخته، ببین چجوری حمله میکنن به سمت من، نگاه کن اینا رو، همین گریا منه. امروز دخترها آمد چادر انداخت از من فیلم بگیری، انداخت رو سرش گفت ببینید به خاطر جوشه هجیان گریه این آقا دارم چادری میشن. داد بزنید. ای بابا این نمیدونه، این بچه از چه میدونه، چه میدونه؟ حدیث اینه، فرمون شما فکر میکنید میرید ورود مجلس میشین، حدیثه، حدیث خیلی عجیبه. من 20 سال 30 سال سخنرانم، 20 سال پای منبر بزرگ شدم، منبر های کافی، های فلسفی، های مطهری. بابا ببین خیلی عجیبه. حدیث ها قبل از اینکه شروع کنم بحثو فرمود که شما فکر میکنید که وارد مجلس میشید خودتونید، نه، دم در شما رو تعارف میکنن، یک فرشتگان، دو خود ما. یعنی همین دم در که وارد میشید زهرای مرضیه میگه خوش آمدید، خوش آمدید. بله بچه ها، محفل مال ما نیست، مال ما حسینه. من انشالله شب جامعه رفقا، من دیگه داکومل رو نمیتونم نخونم، من داکومل هم 20 دقیقه طول میکشه، رو منبرم میخونم. بعد از اینکه موسیقی مدا بعد از من محبت کن سینه زنی بخونم، من نمیتونم. من هر هیئتی رفتم خودم میزبانم، آیین بدتون نیاد، چون من پول نمیخوام، چیزی نمیخوام، دنیا شما هیچی نمیخوام، کار دارم من با مردم، یه وجب مال ندارم، من بمیرم هیچ که از من حس نمیبره، کار دارم، کار دارم تو هر شهری، کار دارم، شاید هم عمر نکنم، فردا شب نه پس فردا شب دعای کومیدو میخونم 20 دقیقه، هر کسی دعا بیاره برای خودش، ممکنه خود جمعیت چون باشه که ما اینجا دعا به تعداد کافی نداریم. تشفن مودی خانواده ها همه رو میگم، بخشی صحبت میکنم حدودا تا نزدیکای یه رو به ده، یه رو به ده دعا رو شروع میکنم، همین رو منبر تو حالات خودمون، شاید تا شب عاشورا امام عصر به سراغ ما بیاد، شاید آقا جون ما که انقدر دلمون خیلی تنگ شد. کاملا توجه کنید همه شما جوانها، دوستان عزیز من، فقط با معنویت میتونید برید، فقط با همین معنویت. آقای سجادی من یه چیزی به شما تذکر بدم، آقا من اصلا خوشم نمیاد به من بگن آیت الله حجت الاسلام فلان، مثل خوشم پشت سر من مثل این که بعضی زمزمه میکنن، بارها گفتم، فقط بگید حاج آقا احدی امشب خوب کاری کردی، فقط بگم آقا احدی، من توی خود دفتر من نوشتم الاحقر احدی، استاد من العبد بود، من الاحقرم، خدا شاهده کسی دعوا نکنه روی این حس. شاگردان من مثل اینکه حساسیت به خرج دادن، خواهش میکنم، من اصلا دوست ندارم، یعنی خدا خودش میدونه، بچه ها میدونن، حتی برای درس خارجم اعلامیه نمیزنم، الان این درس من شلوغه میگن، این همه یه دونه اعلامیه نزدم، یه دونه، این الان مثلا فیضیه 300 نفر پای درسن، یه دونه اعلامی نزده، من برای درس اخلاقم اعلامی نمیزنم، الان شما بنر زدی تبلیغاتی، من نگذاشتم، اینو بیچاره مجبور شدن یه چند تایی بزنن، کاری ندارم. آقا این درس درسیه که هر کسی باید خودش بیاد، نباید با شلوغکاری بیای. رفقای عزیز من، دوستان عزیزم متوجه باشید، من حالا شروع میکنم، دوستانم بچه صدا سیما که محبت دارن همیشه به من تو عراق میام آقا خیلی خوش آمدی، من قابل نیستم، اون دقیقا با آقای مدیر کلا مرس کردم من قابل نیستم، تو تلویزیون دیدید که کم میام، الان این دفعه ضبط برنامه کردن که ساعت 10 به زور از من خواستن. او بدی از رفقا آقای پناهیان خیلی قویه، آقای نقویان خیلی، آقای خدمتی ما خیلی قویه، منبر اونا ارزش داره، من دم کشمیری منبر میرم، منبر نمیرم به درد بخوره. اما دوستان به من زنگ زدن که آقا اجازه بده ما بیم زد، محبت گردید همه شما رفقا دوستان من، عذرخواهی میکنم اگه به سبک کلاسی که شما حرف نمیزنم شرمنده هم. پس برای اینکه شروع کنم بحثو آیون عزیز من یک صلوات بلندی خط کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این خطبه ای که دارم میخونم خطبه قدیریه است. الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده، ثواب داره شما هم میتونید بخونید، و جل فی عظمته و عظم فی ارکانه. پیغمبر با این عبارات شروع کرد، مجیدن لم یزل، الحمدلله همه رو حفظم خدا رو شکر، مجیدن لم یزل، محمودن لا یزال، سبوح قدوس، رب الملائکت و روح. تا اینجا دیگه قطعش میکنم به خاطر این طول میکشه. ثم الصلاة و السلام علی اشرف انبیائه و افضل بریته حبیب اله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المحسومین المکرمین سیما بهیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. شب چهارشنبه و شب مسجد جمکران سه بار با هم دیگه دستمونو بیاریم بالا میگیم به ابی انت و امی یا ابا صالح المهدی، به ابی انت و امی یا ابا صالح المهدی، به ابی انت و امی یا ابا صالح المهدی. هدیه به پیشگاه صاحب الزمان عزیزی که منتظر ظهور منجی عالم بشریت بلند صلوات قرد کنه. در مقالات غربی ها و نویسندگان شرقی ها هم مستشرقین و هم علما دیدم که قیام سید الشهدا را حرکت می دانند. به نظرم می رسد که عنوان قشنگی است، باید بیشتر در این رابطه مقاله نوشته بشه، چون جوهره حرکت هم در علم النفس هم در علوم انسانی پیام قشنگی میدهد. جوانهای عزیز، اکثر شما قریب به اتفاق فاضلی باسوادید، در علم النفس یعنی عرفان حرکت به معنای وحدت بین رونده و راه و هدف است. اون که به عرفا و فلاسفه نسبت میدهند که میگویند اینها قائل به وحدت هستند و به استادم علامه گیر میدهن اشتباه میکنن. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در سیر سلوکش در رساله لقاء الله نوشت آنچه که کفر میاره اتحاد نه وحدت. اتحاد یعنی چه؟ یعنی شکر در آب چجوری حل میشه؟ خدا هم در وجود من حل شده، خدا هم در این چوب حل شده. این اشکال داره. اما وحدت چیه؟ وحدت اینه که من سالک الالله هم، مثلا بنده که سالکم، اگه میخواد سلوک من به ثمر برسه باید حتما من با راهم با هدفم یکی شوم. اون کسی که به ثمر نمیرسه به خاطر اینه که سلوکش با راهش و هدفش یکی نشد. این چه اشکالی داره؟ راه چیه؟ راه مسیر توحیده. هدف چیه؟ رسیدن به توحیده. رونده کیه؟ آقای بهجت، آقای حسنزاده، بنده، شما، شیخ مفید. تمام وجود من از مغز سرم تا نوک انگشتانم و باید مسیر تشکیل بده. یعنی چه؟ یعنی چشم تشنه دیدنه، غیر دستورات خدا نبینم. گوش تشنه شنیدنه، غیر از دستورات خدا و نوای الهی نشنود. پا تشنه رفتن، غیر از مسیر خدا قدم بر نداره. شما اگه گوشتون رو پر از موسیقی کردی، بعد همه ادعا میکنی من میخوام سالک الالله بشم، نمیشه. شما که چشمتون رو با نامحرمان عجین کردی بعدم میگی میخوام سالک الالله بشم، نمیشه. پس سلوک زمانی سلوک است که همه عزیزان باید توجه کنن با راه و هدف یکسان شود. من یه خانومی رو در طول عمرم، یک زنی رو پیدا کردم، واقعا برام اصلا تجربیش نقلم بخوام بکنم شاید خیلیاتون نپذیرید. برادر پاسداری اومد بنده رو دعوت کرد برای نهار شبایی که تهران درس اخلاق دارم، بعد منو سوار کرد ببره برای منزل نهار. میگه که آقا بدت نیاد. گفتم چی شد؟ گفت خانم من با هیچ کی تعارف نمی کنه، با نامحرم تعارف نمی کنه. گفتم بسیار خوبه، با فامیلاتون هم همینه؟ گفت بله، چند تا از فامیلامون هم دعوتن اومدن. ما رفتیم اونجا دیدیم بله پرده ایه خیلی هم. بعد به خانم ها آقایون سوال کردم آقا شما بستگان ایشون هستید؟ گفت بله. به شما سخت نمیگذره؟ گفت نه، تو واقعا ما منزل ایشون بیشتر میاییم، خیلی زن خوبیه. گفتیم ایشون هنوز صداش نشنیدید؟ گفت نه. چی میگید؟ گفت حالا برادر آقا که به صدا شما دیگه میفهمیدید که چی میگم، برادر همون شوهر ایشون، هنوز شما زنداداش رو ندیدی؟ گفت نه. من حدیث فاطمه رو فقط یه جا دیدم، چون از فاطمه سوال کردم چه چیزی برا زن خوبه، فرمود اینه که نه مرد را ببیند نه مرد زن را ببیند. این سلوک دیگه، این گونه سلوک طرفدارش کمه. چرا طرفدارش کمه؟ چون نمیتونه اون راه را انتخاب کنه، نمیتونه اون هدف را ببیند. اتفاقا گشتم تو علوم انسانی، دیدم تو کتابای علوم انسانی در طی این 30 سال نوشته، میگه اگر انسان بخواهد به ثمر برسه در 2 قلمرو باید حرکت کنه. یکی قلمرو به درونی، دیگر قلمرو به بیرونی. قلمرو به درونی یعنی چه؟ یعنی باید ببیند با چه غذایی متولد شد، با چه نسلی متولد شد. قلمرو به بیرونی یعنی چه؟ یعنی باید ببینه در کدوم محیط داره تحصیل میکنه، زندگی میکنه. اینا آیین علوم انسانی دارن. حالا متوجه شدی در زیارتنامه 7 به امام حسین چی میفرمایید؟ عرضتون چیه؟ میگی یا مولای، یا ابا عبدالله، اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخه و الارام المتحره لم تنجس کرد جاهلیتو به انجاز ها و لم تلبس کرد من مدله مات سیاب ها. سلام بر تو آقایی که هیچ گونه از پدیدی های دوران جاهلیت به شما نرسید. یه دونه از لباس پلیدی نطفه شما رو نگره، از یک نطفه پاک و یک نسل پاک به دنیا آمدید و محیطتون هم محیط بسیار عالی است. اگر جوانها حرف اهل بیت رو گوش بدن، از الان میخوام دوتایی با هم دیگه همسر انتخاب کنن، مبنای انتخاب همسر را بر وحدت سالک و راه و رونده و هدف بگذارن، نتیجه مثبتی میدن، به یک ثمر عالی میرسن. آیان عزیز، این آیه اطیع الله و اطیع الرسول رو شنیدید زیاد نه؟ اما آخر این آیه رو یادتونه؟ نه، اینو نمیخوام بگم. یه آیه دیگه است که غالبا نمیدونن. آفتاری انجی با من 7 سالی خوشم اومد. یه آیه دیگه است که غالبا نمیدونن. سلام،
اگه با یه سلامات هم بگید جانیست جلده ده بیان جلده.
آقا این چقدر آدم خوبیه. میگه آقا مردم جا ندارم بیان جلو. این چقدر خوب آقا. من فکر کردم که امشب میخواد یه چند میلیونی پول به من بده که بدم به همه. آقا دستتون درد نکنه، همه بلند شیگه جلو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اینقدر خوشم آمد ازش که اینقدر مهربون با من حرف زد. آفرین. خب حالا اون آیه اینه، خیلی دقیق باشید تو این آیه ها، من این آیه رو به شما میدم یادتون باشه. آیه اینه: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. چقدر قشنگه این ولا تبطلوا اعمالکم. از نظر تفسیری علت اطیعوه. در بحث در اختیار خدا و رسول باشید. چرا؟ برای خاطر اینکه میخوام اعمال شما باطل نشه، از زندگیتون لذت ببرید. مگر از زندگی لذت نمیبرم؟ نه پسرم، چند دقیقه شهوت جنسی که نشو لذت. مگر از تلویزیون لذت نمیبرم؟ نه. مگر از فیلم ها لذت نمیبرم؟ نه. بابا لذت میدونی چه لذتیه؟ لذت اینه که انسان بتوانم تفکر ازلی بگیرم. تفکر ازلی اون فکری است که انسان بتواند هم مبدع را ملکوتی کند و هم مقصد را ملکوتی کند و حرکت در مقوله قیام الهی اون حرکتیه که مبدع ملکوتی است، مقصدم ملکوتی است. از آیه خود سنگین شد حق دارید. منم متوجهم، منم متوجهم، ولی بهتون میگم، کد میدم، کد اینه. اون حرکتی حرکت است که روح انسان مجروح نشود. اون حرکتی حرکت است که روح انسان زخمی نشود. در فرهنگ ملکوتیان و قدسیان اگر روح زخمی شود به زودی و به راحتی مداوا نمی شود. جسم زخم خورده مداوا میشه، اما روح زخم خورده به این راحتی مداوا نمیشه. بله، کدوم جوان در طول تاریخ دیدی که عادت به گناه بکنه بعد بتونه به راحتی او رو بگذاره کنار؟ نمیتونه. اون دختری که در دانشگاه در اثر ارتباط پنهانی شهوت دیگری را در روح خود کرد و روح را مجروح کرد، اگر به اون شهوت نرسد دوباره با دیگری ازدواج کنه، امکان نداره رابطه های پنهانی بعدی شروع نشود و به آقای خود خیانت نکند، چون روح مجروح شده. شما ببینید وقتی روح مجروح بشه، تعبیر قرآن اینه سیحبطو اعمالکم، اعمالتون هیچ نتیجه ای نداره. اما اونی که روحش مجروح نیست ببین چه شعار خوشگلی میده، سیجعل لهم الرحمن ودا. به به، قرآن تا خوشگله ها. سیجعل لهم الرحمن ودا، اون کسی که روحش مجروح نشده است محبتی به او میدهم که بر دلها حاکم میشود، بر عقلها حاکم میشود، بر جهان حکومت میکند. بله اینجوریه. یک لحظه فشار روحی تمام برهان‌ها رو از بین میبرد. نگذارید به روحتون فشار بیاد، نگذارید. گوش بدید بگم براتون، بابا روانشناسی دین رو هیچکی نداره. پیغمبر فرمود اتیشو لا یقوم بهی حجج الله، اگر فشار بیاری به روحا حجت خدا به هم میپاشد. بعد آقا جناب هنر پیشه معروف عقاد در کتاب حسین ابوالشهدا می نویسد، می گوید هیچ عظمتی به اندازه حسین نیست و حسین قابل سفسطه نیست، اما چرا دشمن سفسطه کرد؟ میگه برای اینکه دشمن روحش مجروح شد. بله، روح رو از دست داد. پیغمبر به جابر گفت جابر یه حرفی بهت میدم، دنیا رو اعلان کن، بگو ان هذا الدين لمتين فاوغل فيه برفق، این دینی که براتون آوردم بسیار متین و منطقی است، با مدارا دین رو در آغوش بگیری. چرا منطقی است؟ برای این که دین من بشر ولا تنفر، بشارت میدم اما نفرت ایجاد نمی کنم، یسر ولا تعسر، دین را به آسانی عرضه می کنم ولی بر کسی دشواری نمی دهم، خالی از رنج است، خالی از تنفر است. من این حدیث رو دیدم جناب آقای البانجی شاگرد هارس می نویسد او قلیم بر دین اسلام. چرا؟ چون عرصه عاشورا عرصه نفرد است، عرصه قتل است. تو عرصه قتل تازه فکر کردم یک نفر در طول تاریخ از حسین ابن علی متنفر نشد، حتی فرزندانشون از حسین متنفر نشده، با اینکه حسین یک تنه 70 نفر رو به درک واصل کرد هیچ کسی متنفر نشد. چرا؟ چون حسین بشارت او بشارت رحمانی بود، جنگ او جنگ رحمانی بود، نگاه او نگاه آزادی بخش بود. عجب تحلیلای قشنگی دارن ها، واقعا خوشم میاد. چون شما وقت ندارید بخونید، اینا رو من میرم پیداش میکنم. چه تحلیلای جالبیه، حتی صدا سیما وقت نمی کنه این را پیدا کنه. چه تی میگم محققی، من خودم به عنوان یک خطیب متوجه نبودم. عجب قشنگه، راست میگه. شما ببین یک نفر اگه متنفر پیدا کردی نسبت به امام حسین، عجیبه. من در تأیید گفته این آقا میگم عمر سعد وقتی پیروز شد اومد منزل، وقتی که اومد منزل خب یه سری هدایا آورد، انداخ جلوی پسر و خانومش. اولا خانوم که تحویلش نگیره، پسر برگشت گفت اگر حسین اجازه میداد چنان میخواب موندم تو گوشه. این عجیبه ها. امام صادق میگه ایشون میومد بره توی کاخ، این مسیر که میومد بچه ها سنگ میزدن میگفتن قاتل الحسین قاتل الحسین. رختی هم مختار قیامگرد ها، میدونی آدرسشو کی داد؟ پسرش داد. پسرش اومد به مختار گفت مختار بابا خودش جا داد فلان روستا تو هیزوم هست. آیا عزیز در جنگ ایران و عراق شما که میرید عراق یک نفر شما رو بی احترامی کرد؟ ها؟ با اینکه میدونی در عصر صدام ما عراقی ها رو در جنگ فتحان تلفات دادن، چرا به ما بی احترامی نمی کنن؟ برای خاطر اینکه وقتی مدار جنگ مدار احیای حق باشه اینه. میگم جوان چرا این آقا رو بی احترامی کردی؟ خیلی بلندگو ضعیف شد. چرا بی احترامی کردی؟ همینجور میگم چرا بی احترامی کردی؟ میگه تو نمیدونی آقا، این مادرم رو اذیت کرد، این خواهرم رو اذیت کرد. میگم کی؟ 20 سال قبل. 20 سال قبل؟ بله. گناه تنفر میاره، اما دفاع از مسیر حق تنفر نمیاره، نفرتی نمیاره. چی میگم؟ خیلی باید دقت کنید. بسیاری از جوان ها دوره دانشگاه با هم دیگه دوستن، بعد میبینیم از هم جدا شدن. متنفر. چرا متنفری؟ برو سرشو پیدا کن. نمیتونم بگم این دو دوره دانشجویی منو عرق خور کرد، این دوره دانشجویی به من فلان گناه رو یاد داد، این دو دوره دانشجویی و دبیرستان. بسیاری از دوستان. بله آقا، قرآن بده. اینا شاید قبول نکنن، تو قرآن آقا اگه بشه عثمان تاها باشه، اون سبز رنگ عثمان تاها است. بر خدمت فرض کنم برام راحت تره. عجیبه. نه اون حالا بیا ابن تا عثمان تاها است. خب ببینید اصلا عجیبه ها. الله اکبر. اینا که از سوره مبارکه قصصه، این سوره مبارکه قصصه اینجاست. ببینید الله اکبر چقدر زیباست این عبارت. این عبارت اینه: ولما توجه تلقا امدین قال عصا ربی ان یهدینی سوا السبیل. رفتی و زین ابن علی دیوارهای مکه رو دید این آیه رو خوند، برگشت گفت خدایا من دارم میرم کربلا، جمعیت منم خیلی کمه، عاقلانه نیست ولی عاشقانه است، عشقه، برای احیای دینت میرم، اگه منو کمک نکنی من کسی نیستم. ام یهدی یعنی سوا از سبیل، کمکم کن. این آیه رو چرا میخونه؟ راه راه درستیه، ولی من باید به تو وصل بشم تا موفق بشم، کمکم کن. بله سوره قصصه. پس بنابراین همه تون باید بپذیرید حرکت معقول، نتیجه بگیرم اون حرکتیه که به ملکوت وصل بشه. چون حرکت حسین یهدی یعنی سوا از سبیل بود، یعنی به توفیق الهی، به امداد الهی بود، این حرکت تنفر ایجاد نکرد، علاقمندی ایجاد کرد، اون اندازه علاقمندی ایجاد کرد، شده مهد تمدن قیام. هر کسی در دنیا در طول تاریخ میخواد انقلابی کنه میگه حسین. مهاتما گاندی هم رفت انقلاب کنه گفت حسین، حسین رساله ای نوشت برای حسین. امروز یه نامه تندی اومد از ملعون روزگار، ملعون دهر یا دهور، عبیدالله ابن زیاد. نامه خیلی بد بود، خیلی بد بود. نامه این بود که لقد بلغنی نزول به کربلا و کتب الی امیر المؤمنین یزید ان لا اتوسط الدسیر ولا اشبق الخبیز. میم نداره، این اشتباه چاپیه، خبیث تو کتاب ها اومده، متاسفانه همینجوری مونده این اشتباه. خبیث حتی علاقه که به رب الجلیل او اسلمت حکمی و حکم امیر المؤمنین یزید. گفت به من فرمان داد یزید که من نه آرام بخوابم نه سیر بخورم، چیکار کنم؟ فقط دو تا کار کنم، یک یا تو رو بکشم زودتر بری به دیدار قیامت، یا این که تسلیمت کنم یا حکم من رو قبول کنی و حکم امیر المومنین یزید رو قبول کنی. نامه ببینی چقدر خونده، نامه اومد به امام داده شد، بعد امام عجیب ها آبست اینجوری نامه رو اینجوری گرفت و اینجوری نامه رو گرفت خیلی قشنگ و امام داره نگاهش میکنه، متنش رو باز نکرده بود، نامه رو داده گفت یادم خبیثی آورد. امام فرمود بعدش رو باز کرد گفت آقا جواب نمیدی؟ فرمود که نه جواب نداره، جوابش فقط عذابه با یک کلمه، امن علیه العذاب. چرا میگه جوابش فقط عذابه؟ برای خاطر اینکه جواب امام به کسی داده میشه که بتونه مسیر تدریجی کمال رو بپذیره. از سوی دیگر شما نگاه کنید، زهر ای نمیخواد از مکه که داره میاد با امام روبرو بشه، چادراشو یه منزل عقبتر از امام میزنه. زهر پولداره، رئیس قبیله است، یه جا اشتباه کرد، این طرف شد چادر امام حسین، این طرف شد چادرای ایشون. امام حسین فهمید که زهیر اون طرف، وقتی که فهمید زهیر اون طرف، فرمود عباس جون برو به زهیر بگو که بیاد پیش من. آقا نهار غذا همچنین عدیب شده، صبح عدیب شده، زهیر مشغول خوردن غذا، یک دفعه دید که خادمش اومده میگه که عباس کارت داره. گفت عباس مگه اینجا حسین اینجاست؟ گفت بله آقا اون طرفه. گفت به شما نگفتم یه منزل عقب تر بیایید؟ گفت بله اونجاست. بعد برگشت بلا فاصله گفت که عباس اجازه میدی بیا تو؟ گفت بیا تو. اول فاز اومد تو، بعضی میگن عباس نبود کس دیگه بود، ولی مقتل مهم نیست، بالاخره مأمور آقا اومد داخل. وقتی مأمور آمد داخل برگشت که البته این عبارت مال حضرت عباس باید باشه، برگشت که عجب اخین الحسین، عجب اخین الحسین، اجابت کن دعوت داداشم حسین رو. این همجه غذا تو دستش بوده، همجه چی کار بکنه؟ این مات زده همجوری غذا تو دستش، همه همجوری نگاهش میکنن. یک جفه زن عارفه ای داشت، اون زن عارفهش برگشت گفت بینداز غذا تو. حسین اومده، آقا اومده، صبر نکن پاشو. گفت زن چرا داد میزنی؟ صبر کن من دارم فکر میکنم. گفت فکر نداره پاشو، پسر فاطمه است. آقا با یه حالتی رفت خدمت امام حسین، وقتی که برگشت پسته میشون شوخی میکرد میخندی. گفت برای چی میخندی؟ برای چی پسته میشونی؟ گفت رفتم پیش ولی که خدا بهشت رو به من نشون داد، وقتی بهشت رو دیدم قبل از این که من سلام کنم دیدم خانمی به من سلام میکنه. کیه این خانم؟ و مادرم فاطمه است. عجب، چه خبره؟ آی مطهری همینو نقل میکنه توی سیره نبوی، من این قسمت رو از تذکره گرفتم. خانم گو کجا؟ گو کجا چیه؟ گو شرط داره. گو شرط چیه؟ فردای قیامت با هم ازدواج کنیم، همسرت من باشم. گو باش. گو نه اینجوری قبول نمی کنم. گو چجوری؟ گو زامن میخوام. گو زامن کی باشه؟ گو خود حسین. گو پس برم پیش آقا. آقا زنم میگه یه ورقه بده زیرش امضا کن. چی میگه؟ میگه زنت باشم. گفت خانومتو بگو بیاد. وقتی که آمد گفت آقا اجازه میدی منم بیام کنیز زینب بشم؟ آقا فرمود نه. حالا نش میدونی سری داره که وقت ندارم بگم، اسراری داره، تو مقتل ازار روزم نوشتم اسرارشو. سری داره. گفت نه، منم البته از بزرگان گرفتم، این بنای نیست که بنده اینا. ببینید چهره چجوریه، حرکت اصلا حرکت ملکوتیست، حرکت حرکت عظیمیه. بچه های گل من، اینقدر مطلب تو ذهن بنده ریختم که نمیدونم چی کار کنم، وقتم داده میگذره، اما دلم نمیاد این آیه رو براتون نگیرم. آی وای، چرا امروز بچه ها میرن معصیت میکنن، خبر ندارن چه خبریه، به خدا خبر ندارن، خبر ندارن. بذار بخونم، اما حفظ بخونم دیگه، سوره مبارک آل عمرانه. بگم و یستبشرون بالذین لم یلحقوا من خلفهم. خیلی قشنگ، آنقدر تو حرکت ملکوتی روش میکنن، به ثمر میرسن. افرادی که هنوز نیومدن به اینا میگن شما ولون روز میمیری به ما ملق میجی. بله، اینجوریه، مقام اینه. باور کن آقای بهجت تا یک هفته قبل ما رو درس داد، اون روز فرمود من امسال مشهد نمیام. رفت منزل حاج خانم بهش گفت چرا مشهد نمیری؟ گفت هفته آینده یک شنبه ساعت 1:30 میمیرم. همون ساعت افتاد. مرحوم الله اکبر، عالم جلیل القدر، حاضر جلیل القدر، سید بحرالعلوم، نه سید طباطبایی، دو تا بحرالعلوم داریم. اون بنده خدا، اون بنده خدا یک خاطره خوشگلی داره. اون خاطره خوشگلش یک شب براتون میگم، فقط یک تیکش رو الان اشاره کنم. الله اکبر، الله اکبر. به زنش گفت زن امشب من از دنیا میرم، شب 40 من میای، ولی امشب میرم از دنیا، محبت کن. عجیب عرض زاهدی بود، آقا جان میگفت فوق‌العاده بود. گفت امشب بهت میگم. گفت چی به من میگی؟ گفت یادته صبح به من میگفتی چرا میری حرم حسین؟ یه صبح خونه بمون. گفت آره یادمه. گفت هر روز که میرفتم حرم حسین، زیارت عاشورا رو با 100 سلام و 100 لن میخوندم، بعد نون میخریدم میومدم، شما میگفتی دیر میایی صبح خونه خونه، نه؟ گفت بله. گفت میدونی جواب من چی شد؟ گفت چی شد؟ گفت امشب حسین به من خبر داد 12 شب میری. گفتم آقا جون تنها میرم؟ گفت نه، کنارت من هستم. زیارت عاشورا رو بیا نزدیک 12 شبه. زیارت عاشورا رو آورد، اون علامه ها زیارت عاشورا رو آورد، شروع کرد تا نزدیک های السلام و علی الحسین و علی علی ابن الحسین، بین ایشون و زنش چادر افتاد. به زنش گفت زن برید عقب. گفت کی میخواد بیاد؟ گفت حسین جان میخواد بیاد. گفت صدای سلامو میشنیدم، میگفت السلام علیک یا فاطمه، فهمیدم فاطمه اومد. حبیب نجار شهیده، تو سوره یاسین میگه یا لیت قومی یعلمون ما جعلنی ربی. ببین خدا با من چیکار کرد. ای کاش مردم من به ما غفر علی ربی، ای کاش مردم ما میفهمیدن من که شهید شدم کجا رسیدم، به چه مقامی رسیدم. جوانهای عزیزم، تمام تلاشتون، فعالیتتون این باشه حرکت شما حرکت ملکوتی بشه، روحتون مجروح نشه. اگر روح مجروح بشه به این راحتی نمیتونید مداوا کنید. بچه های خوب من، عزیزان من، روح مجروح نشه. من چون میفته دفعه اینجا میترسم رو منبر بیفته، عجیبه. آخی امشب میخوام در خونه یه ملکوتی هم برم دیگه، بد نیست در خونه یه لاهوتی هم برم. نمیدونم چرا هوای امام زمان کردم امشب، خدا خودش میدونه. از مسیر که میومدم باور کنید بذار ریا کنم دیگه، با خودم ذکر حاج آقا رو میگفتم، المستغاث به که یبن الحسن. شاید شب چهارشنبه است الهام شده، وگرنه من که آدم خوبی نیستم. شاید اینه. فقط یه چیزی از شما میخوام، از همه تون میخوام، و اون اینه که یه استغفار کنید از دلتون، دیگه نمک به زخم دل آقا نپاشید، بگذارید آقامون بیاد امشب ما رو بدرقه کنه. خب تا کی بگیم آقا آقا؟ ولی آقا صورتشو به ما برگردونه. اگه میتونید بسم الله، مشروط برای اینکه یه استغفار قشنگی داشته باشید، قربون دل شکستتون برم. خانوما، آیان، هر کی تو این جمع اومده، بیرونیا، گناهکارا، شما رو به خدا قسم باور کنید من تو این جلسه ها خیلی گرفتم از این ناله هاتون ها. یه محبت بکنید، فقط یه عذرخواهی کنید، عذرخواهی کنید. سید ابن طاووس داره میگه من بالا منبر، سید ابن طاووس داره آقا گوش بده من به خدا بازی در نمیارم. اینا رو همه رو خوندم تو کتاب سید ابن طاووس، عرفان ایشونه. میگه من بالا منبر مردم انقدر گفتم مردم آشتی کنید، آشتی کنید، امشب شب آشتی به خداست، آشتی کنید، آشتی کنید. آقا میگه رفتم خونه خوابیدم دیدم ای بین زمین و آسمان از طرف خدا یه نفر صدا میزنه خوشا به حالت که عبد من و با من آشتی دادی. خدا گفت، خدا خوشش میاد که شما آشتی کنید باش. هی حرف اینو سید ابن طاووس گفت، بیایید آشتی کنید. اگر روزی یه دونه گناه کرده باشه چقدر نمک به زخم فاطمه باشه، بیایید آشتی کنید. باور کنید جوانه های من، دست بدید تو دست امام زمان ببین درست میشه. آشتی کردید؟ میرم الان، میرم ببینم تو این فیس چه خبر. آخه رفقا چراغا رو کم کنن، من توی چهره های بچه ها دارم میبینم خجالتشون میاد، همچون بغض زده اینا رو گرفته، میخوام بترکن اینا هم دیگر نگاه میکنن سختشونه. سریع چراغا رو کم کنید جان. عزیزان من بخش مسئولیت چراغا رو کم کنید، بذارید امشب یه توبه کنید، بریم تا شب خودش، بریم تا شب خودش ببینیم چه خبره واقعا. فقط همینی که برای فیلم برداری روشن باشه اشکالی نداره، اما بقیه چرا با صحنه تاریک بشه. الله اکبر، الله اکبر، استغفر الله ربی و اتوب. یه بار دیگه هم از زبون شما میخوام بگم استغفر الله ربی و اتوب. دیدی گفتم بغضتون ترکیده، میدونستم شما همه تون منتظر بودید یه امشبی بیا توبه کنید. من میدونستم شما میدونی حسین رحمت الله الواسع هست، امشب میخواد رحمت پخش بشه. برید بابا بگید نامه ها داره میاد، عباس داره میاد، نامه ها رو بگیرید. بچه ها امشب میتونید بگید خدا یا غلط کردم. نمیدونم چرا امشب حال شما یه جوری دیگه شد. من فکر میکنم از امروز تو این فکر بودید امشب بریم در خونه یه رقیه. از خانم کوچولو و حاجت همو میگیرم. Ha 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 دلم میخواد همه دو زانو بشینن، اونایی که پاهاشون درد نمیاد دلم میخواد همه رو به قبله بشینن. خدا کنه خودم رو کنترل کنم. امام زمان شب چهارشنبه اینجا میخواد مسجد جمعگران بشه، این دست ها بیاد بالا، این صورت ها بیاد بالا. تو روایت داره یه قطره عشق از چش جوون بیاد و رشته ها رو میپرندن، میگم برید ببین چی میخواد جوابشو بده. همه تون الحمدلله جوان. آقا جان این دست ها اومده بالا، میخواییم با هم دیگه چند بار این جملات رو بگیم ببینم مثل شب قدر بشه ها. این دست ها اومده بالا کاملا، حالا بگید آقا الان میگم ذکرشو میگم خیلی خوبه. المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بك يا صاحب. شما هم یا صاحب الزمان رو بگی، شعر رو من میخونم. خب المستغاث بك يا صاحب الزمان، خیلی خوشت اومده. حالا دیگه پس بیا با هم دیگه میگیم ای لام و کنید یه ذره دینم میره بچه ها دیگه. الان دخترها از چادر فاطمه بدشون میاد. بچه ها دعا کنید، فرمود دوره آخر الزمان همه رو وصل به مهدی کنید. حالا بگید یا صاحب الزمان، یا آمدید جلو، خیلی قشنگ اومدید جلو، ممنونتونم. اما نمیتونم اینو نگم برای خاطر این که میخوام حاجتمونو بگیریم. حالا این دست رو بیارید بالا. یا رب به حق دل حسین چرا این قضیتون میکنم، فقط میبینم حال خیلی خوشی داری. حالا دیگه میگوی آهد بجینی بجی، هر جوری نجدی بجی، امشب تعملتو نگه دام، میگم جایی ببرمت، هر جی ناله داری بزن، هر جی گریه داری بزن، میگم یا تو نازق و دواریخ نبیرم کن. یکی از خانمای اهل بک خودشم جزء اسرا بوده، بعد از اینگ مدینه اومدن یه روزی تو جمع خانمای اهل بک به زینب میگه زینب اجازه میدی ازت یه سوالی بپرسم؟ زینب میگه بپرس. میگه نه نمیپرسم. میگه چرا ناراحت میشی تو؟ زینب صدا زد خانم من یه روز جلو چشمم عبد و داداشم و سر بریدم. بگو بابا چی شده؟ و سوال من اینه، با خدا میترسم، میدونم همه شما هیئتی هستید، زنا زنا مواظب باشید. و سوال من اینه، تو هر وقتی رقیه رو میدیدی گریه میگردی، آروم صورت رو بر میگردونی، اشکات میومد، چرا؟ دیدی گفتم نمیتونی تحمل کنی؟ بگم چرا شیه؟ گفت آقا هر وقت رقیه رو میدیدم آماده یا نه تا بیا بونا بودی یا بونا آماده یا نه بگم یا نه. گفت هر وقت رقیه رو میدیدم به یاد مادرم زهرا میومد. گفت چرا؟ چراش گوش به لولاد بزن؟ گفت آقه این نازدانه یه سزاره وقتی میخواد راه بره دست به کمر میگه. بچه ها خود رو کنترل کنید، میخوام روزه سنگین بکنم، این جلویه رو نگه دارید. امروز ها امشب شبه جا گوه آخه مادرم فاطمه وقتی میخواست راه بره یه دست به دیوار یه دست به کمر میگره. چرا آخه در خونه علی رو رو مادرم انداخته؟ این نازداره رو از بس که تازی همه زده دیگه زبانه بلند شده. اگه بحض آجدم نبود، اگه بحض مردم نبود نمیگونده. آخه میدونی رقیه برام خیلی عزیزه، به وقتی صدا دیما میخوام سر به رهنه بشم. مرمومه های قرون جلدی میگفت تو مصیبت رقیه سر به رهنه بشید. چرا؟ چون آقه تنها کسی که سر بریده یه بابا رو بدل کرد این نازدار رقیه بود. بذارید ببینم چی میگم. به خدا اجتماع میگم. کنید حتی اونایی که داد نمیزنن باور کنید خودشون فرمودن تو بای دعای نطفه است یا جزا جون یا اجل آجون این الحسن و این در اینو گفتم اونجا بگم جی شده یا نه چقدر دیگه یه اتفاق افتاد اگه این دوتا نکته رو بگم مصیبت رو تکمیل کردم وگرنه مصیبت تکمیل نشد میگم تنها کسی که مواظب رقیه بود خود باباش حسینه این تو مقتل تذکره داره مرحوم علامه مینویسه میگه دو جا بابا به حمایت از رقیه کاری کرد که رقیه رو نجات داد کجا؟ یکی بین کوفه و موسل رقیه از بالای شطور افتاد پایین کسی نفهمید از دیخواستن بلند شد نیزه از جا بلند نمیشد زینب میگه دویدم دیدم سر کدوم طرف نگاه میکنه میدونی چه کار میگرد بگم یا الله چی کار میگرد چی میگرد گفت دیدم نامرد اون بالا موی سر رو غیه رو گرفته ای میگشه تازیاله به سر و صورت ریزه همه بگید حسین حسین نکته دومو بگم و تموم کنم نکته دوم من اینه هر وقت رقیه رو میخواستن بزنن سر بریده بالا نیزه چشماشو باز میگه یعنی بچه همون هستن